شش هست در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزیر خارجه بلژیک به طور رسمی خواستار انتقال شهروند زندانی این کشور از ایران شد. وزیر خارجه عربستان سعودی با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. و ابراهیم رئیسی به اسرائیل هشدار داد که در صورت کوچکترین اقدام حیفا و تل آویو نابود خواهند شد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک سخنگوی وزارت خارجه بلژیک روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که بروکسل به طور رسمی درخواست انتقال اولیویه فان دی کاستل را به تهران ارائه داده است. این امدادگر 41 ساله بلژیکی یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت و به 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. اگرچه جزئیات درخواست مورد اشاره وزارت خارجه بلژیک مشخص نیست، اما تهران در هفته‌های اخیر گفته بود آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است. این توافق در بلژیک مخالفانی داشت، اما دادگاه قانون اساسی آن کشور از لغو آن جلوگیری کرده است. مشخص نیست که آیا تهران نیز درخواست انتقال مهمترین زندانی خود در بلژیک اسدالله اسدی را ارائه داده یا خیر. این دیپلمات پیشین به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. امروز شنبه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در راستای ترمیم روابط دو جانبه وارد دمشق شد و با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. این سفر پس از ملاقات فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه با مقامات ارشد حکومت عربستان در ریاض انجام شد. عربستان سعودی از حدود 11 سال پیش روابط خود را با حکومت بشار اسد قطع و از مخالفان او حمایت می‌کرد. در پی قطع روابط سوریه از اتحادیه عرب نیز اخراج شد. بشار اسد با حمایت روسیه و ایران حالا موقعیت خود را تا حدی در سوریه تثبیت کرده و کشورهای عربی منطقه در پی تجدید روابط با دمشق هستند. قرار است موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در نشست ماه آینده این نهاد که در عربستان سعودی برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به کسانی که دشمن خوان به ویژه به اسرائیل هشدار داد که کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی با نابودی حیفا و تل آویو همراه خواهد شد.
کوچکترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی را از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.
سخنان ابراهیم رئیسی تکرار اظهاراتی است که علی خامنه‌ای برای اولین بار در بهار 10 سال پیش بیان کرد. با این حال هشدار ابراهیم رئیسی چند روز پس از برگزاری روز قدس در ایران و به دنبال آخرین اظهارات مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیلی است که نسبت به توانمندی کشورشان در حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز اطمینان کرده بودند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در نشست 2 روزه در ژاپن برخی از مهمترین بحران‌های جهانی از جمله مسئله تایوان و آزمایش‌های موشکی کره شمالی را مورد بحث قرار دادند. برنامه هسته‌ای ایران نیز از موضوعاتی بود که این گروه درباره آن گفتگو کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به گروه 7 که در ژاپن گرد هم آمده بودند در بیانیه پایانی این نشست تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این گروه از تهران خواست به تعهدات خود در زمینه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کند. آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا ایران را فراخواندند تا برای کاهش تنش تفاهمی را که ماه گذشته در سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به دست آمد به صورت کامل و بی قید و شرط اجرا کند. اشاره وزیران خارجه گروه 7 به تعهدی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به آقای گروسی دادند تا درباره جزئیات مبهم باقی مانده مربوط به فعالیت‌های گذشته در برنامه هسته‌ای ایران با آژانس همکاری کند. بیانیه پایانی نشست گروه 7 در همین حال بر راهکار دیپلماتیک در قبال برنامه اتمی ایران تاکید کرد. این 7 کشور صنعتی همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا تجهیز نظامی روسیه را که درگیر جنگ در اوکراین است متوقف کند. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی در جمع‌بندی اظهارات خود در نشست 3 روزه در ژاپن از توافق ایران و عربستان نیز استقبال کردند. سایر بحران‌های جهانی و در صدر آنها تنش میان آمریکا و همپیمانان آن با چین بر سر جزیره تایوان از کانون‌های مذاکرات وزرای خارجه گروه 7 بود. وزرای خارجه در این نشست تهدیدهای چین علیه تایوان را محکوم کردند و از چین خواستند تا نظامی سازی در دریای جنوبی چین را متوقف کند. ساعتی پس از بیانیه وزرای خارجه گروه هفت، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی مطبوعاتی به شدت از این بیانیه انتقاد کرد و گفت که این بیانیه مملو از گستاخی و نیات شوم علیه چین است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که چین از گروه هفت می‌خواهد تا ذهنیت جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیک خود را کنار بگذارند و دست از مداخله فاحش در امور داخلی دیگر کشورها بردارند. تنش میان کره شمالی و کره جنوبی و افزایش آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی و ادامه جنگ روسیه در اوکراین و اثرات آن بر اروپا، وضعیت افغانستان و بحران‌های نظامی جاری در سودان و میانمار در نشست وزیران خارجه گروه هفت مورد بحث قرار گرفت. این گروه به اجماع رسید که برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه همکاری خود را تقویت کنند و کشورهای دیگر نتوانند به روسیه جنگ افزار بفرستند. هفت کشور هشدار دادند دولت‌ها و عواملی که به روسیه در جنگ کمک کنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این گروه خواهان خروج فوری روسیه از اوکراین شد و مسکو را به دلیل لشکرکشی به اوکراین و ادامه جنگ شدیداً نکوهش کرد. نشست وزیران خارجه گروه هفت مقدمه نشست سران کشورهای صنعتی است که قرار است ماه آینده در هیروشیما در ژاپن برگزار شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
بازار تلفن‌های سری.
هر داشته شهر.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. دو روز پس از انتشار حکم مجازات متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که کسی نه از خانواده‌های قربانیان و نه در افکار عمومی با این احکام قانع نشده است. علاوه بر این، یکی از بازماندگان در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که خانواده‌ها همچنان 15-16 سوال دارند که بی‌پاسخ مانده، از جمله اینکه چرا مقامات و فرماندهان رده بالا در این پرونده مشمول منع تعقیب نشدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه 27 فروردین اعلام کرد پس از برگزاری 20 جلسه دادگاه، فرمانده سامانه دفاعی به عنوان متهم ردیف اول به 13 سال حبس محکوم شده و 9 پرسنل نظامی دیگر از جمله فرماندهان وقت پایگاه 5 پدافند هوایی مرکز کنترل عملیات تهران و پدافند هوایی نیروی هوافضایی سپاه نیز به 1-2 سال زندان محکوم شدند. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار که خود به دلیل افشاگری‌هایش به دادگاه رفت و محاکمه شد، در توییتی در این باره نوشته است: مجازات قتل حتی غیر عمد 176 انسان برای متهمین ردیف اول به اندازه‌ی انتقاد از یک مسئول ردیف چندم نیست. در این سیستم مجازات سنگین‌تر از کشتن است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما کرملین از سفر رئیس جمهوری روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین خبر داد. این در حالی است که مقامات اوکراینی از تدارکات ضد حمله خبر میدهند. به گفته رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین، هدف این ضد حمله احیای کامل تمامیت ارضی خواهد بود و پیش از آن برقراری صلح منتفی است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده به مناطق اشغال شده اوکراین با فرماندهان ارشد نظامی روس دیدار کرد. بنا به بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه از ستاد عملیاتی نیروهای روس در استان خرسون و سپس از فرماندهی ارتش روسیه در لوهانسک بازدید کرد. خبرنگاران با توجه به لباس‌های متفاوت رئیس جمهور روسیه و همچنین اشاره وی به قریب الوقوع بودن عید پاک که از گزارش ویدئویی کرملین متعاقباً حذف شد، انجام این سفر در تاریخ اعلام شده را زیر سوال بردند. اما سخنگوی کرملین این تردیدها را رد و تأکید کرد این سفر دیروز انجام شده. پافشاری روسیه بر زمیمه کردن 4 استان اوکراین در حال است که مقامات اوکراینی از تدارک آزادسازی این مناطق خبر می دهند. کریل بودانوف رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین در جمع خبرنگاران گفت تلاش روسیه برای تحت کنترل در آوردن لوهانسک و دونیتسک شکست خورده و پس از 8 ماه درگیری های جدی تنها در باخموت و آودیفکا ادامه دارد و در سایر مناطق اشغال شده نیروهای روس بر تقویت مواضع دفاعی خود متمرکزند. و افزود اوکراین از آزادسازی این مناطق منصرف نشده و هدف ضد حمله پیش رو به پایان رساندن جنگ از طریق احیای تمامیات ارضی اوکراین است.
Те, що буде відбуватись, це завершення війни. Завершення війни відновленням наших кордонів.
Дошамбе Ллойд Остін, вазір дефо Америка, و Джейк Саліван, مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتایان اوکراینی خود تلفنی گفتگو کردند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد این رایزنی ها در راستای تدارک دیدار اوکراین و متحدان غربیش است که تا پایان هفته جاری در رامشتاین آلمان برگزار می شود. در چارچوب کمک های تسلیحاتی کشورهای غربی، کانادا از تحویل تانک های لئوپارد 2 و اسلوواکی از ارسال جنگنده های میگ 29 به اوکراین خبر دادند. همزمان الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین بدون ذکر جزئیات به خبرنگاران گفت بسیاری از وعده های متحدان غربی عملی نشده. میخائیل ساموس کارشناس نظامی معتقد است مجدداً در نقطه عطف جنگ قرار گرفته ایم.
تحولات آتی به ضد حمله اوکراین بستگی دارد به اینکه آیا این عملیات موفقیت آمیز باشد، بتواند روند جنگ را تغییر دهد و روسیه را از مطالبات خود منصرف و مجبور به از سرگیری مذاکرات کند. توقعات بسیار جدی است، چرا که در صورت عدم موفقیت و چنانچه نیروهای اوکراینی نتوانند به پیروزی‌های ملموس دست یابند، بعید نیست فشار غرب بر کیف برای پذیرش مطالبات مسکو دوچندان شود. جنگ طولانی تنها به نفع رژیم پوتین است که ضمن انسجام جامعه روسیه و از بین بردن اپوزیسیون به آرزوی خود برای تحقیر رهبران غربی نزدیک می شود و برای سالهای طولانی آینده مثبت برای اوکراین را از میان می برد.
در روزهای اخیر تلاش‌ها برای ترغیب روسیه و اوکراین به مذاکره افزایش یافته. به گزارش بلومبرگ، امانوئل مکرون به دیپلمات‌های فرانسوی دستور داده همراه با همتایان چینی خود برای ایجاد شرایط مذاکرات مسکو و کیف تلاش کنند. در روزهای اخیر رهبران آلمان و اتحادیه اروپا نیز از چین خواسته بودند روسیه را به سرگیری مذاکرات وادارد. همچنین رئیس جمهور برزیل با این هدف به چین سفر کرد. دولت عراق نیز دوشنبه هنگام سفر وزیر خارجه اوکراین به بغداد برای میانجیگری بین مسکو و کیف اعلام آمادگی کرد. اوکراین تأکید میکند صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که نیروهای مهاجم از مناطق اشغال شده عقب نشینی کنند و پیش از آن توقف درگیری ها به نیروهای روس فرصت تجدید نفس می دهد تا برای جنگ آماده شوند که حتی ممکن است به فراتر از مرزهای اوکراین کشیده شود. مسکو ادعا می کند که آماده مذاکره است، اما به شرطی که کیف الحاق مناطق اشغال شده به روسیه را به رسمیت بشناسد و سایر شروط کرملین را نیز بپذیرد، مطالباتی که توسط اوکراین و متحدان غربیش همواره رد شده. آن نرایسقه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محسن حمزلو مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی از شناسایی 8 سکونتگاه غیررسمی با جمعیتی بیش از 400 هزار نفر در این استان خبر داد. آقای حمزلو جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی را بیش از 437 هزار نفر عنوان کرد، در حالی که خبرگزاری تسنیم در گزارش سال 1397 خود از حاشیه‌نشینی بیش از 600 هزار نفر در این استان خبر داده بود. در گزارش خبرگزاری تسنیم آمده بود که تنها در ارومیه 200 هزار نفر در فقر و اعتیاد در حاشیه شهر سکونت دارند. محسن حمزلو وسعت این 8 سکونتگاه حاشیه‌ای را 1761 هکتار در شهرهای ارومیه، سلماس، پیرانشهر، بوکان، مهاباد، نقده، خوی و میاندواب معرفی کرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.